بسم الله الرحمن الرحیم. دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیم شبیه دفع صد بلا بکند. عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، که یک کرشمه تلافی صد بلا بکند. طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکند. با سلام خدمت بینندگان عزیز و دوستان همراه برنامه معرفت و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، به ویژه از خداوند متعال می‌خواهیم که به همه ما توفیق درک عظمت لیالی قدر را عنایت بفرماید. در محضر استاد عزیز هستیم که راجع به عظمت امشب، اسرار لیالی قدر، مقداری صحبت کنیم با شما. استاد عزیز، به شما هم تسلیت عرض میکنیم. ایام شهادت مولا امیرالمؤمنین را میخوایم یه مقدار راجع به سوره قدر صحبت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلت القدر. خب، بحث انزال و تنزیل هست، بحث لیل هست، قدر هست، اینا همه کلماتی است که از بار حکمی و عرفانی بالایی برخوردارن. حالا میخوام یه مقدار راجع به شب صحبت کنیم، لیل. چرا انا انزلناه فی لیلت القدر؟ چرا قرآن در شب قدر نازل شد؟ چرا در روز قدر نازل نشد؟ فکر به نظر میرسد که خداوند منظوری داشته که این حقیقت رو در شب نازل کرده. یا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. معراج پیامبر از شب شروع میشه، چرا از روز شروع نمیشه؟ یا و وعدنا 30 لیله فتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیله. چرا 40 حضرت موسی باز به شب تمام میشه؟ چه رازی هست که این حرکات ظریف عرفانی در شب اتفاق میفته و در شب تمام میشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب، شب که در مقابل روز طبیعتاً و تاریکه و در شب همه چیز مستوره، شما در شب نمیبینی و روز میبینی. اونچه که در روز آشکاره در شب مستوره و پنهانه. و شب که برهه‌ای از زمان هست به حسب محاسبات ما، مظهر ستاریت حق، یکی از اسماء الله الحسنا صفت ستاره. حق تعالی ستاره، پوشنده. و ضمن این که پوشنده ستار، مستور هم هست، در این آشکارا بوده. عجیب اینه که حق تعالی هم مستور هم آشکار، هم ستار هم مستور. و شب واجد اسرار فراوانه. در دل شب اسراری هست و اهل خلوت با شب انس خاصی داره. اون شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است،
یارب
این تأثیر دولت از کدام میکنه؟ اهل خلوت با شب انس الفتی دارن. شب ز اسرار علی آگاه است. دل شب محرم سر الله است. شب شنیده است مناجات علی، جوشش چشمه عشق ازلی. شب علی دید و به نزدیکی دید، گرچه او نیز به تاریکی دید. اهل خلوت با شب انس و الفت دارن، اهل عزلت هم با شب انس و الفت دارن. حالا اهل عزلت چه کسانی هستن و اهل خلوت چه کسانی هستن؟ ما یه اعتزال داریم، یه عزلت و عزلت گزینی.
شما بین این دو تا تفاوت قائل؟
بله تفاوت میخوام قائل بشم. و یه خلوت و خلوت نشینیم. عزلت که فاعتزل الناس، فاعتزل الناس، هر پیغمبری، هر نبیی، هر ولیی در برهه از زمان عزلت گزید. عزلت گزیدگی همیشه خوب نیست. انعزال و جدا شدن از خلق و گوش نشینی و عزلت گزینی همیشه مطلوب نیست، ولی در برهه‌ای، در مدتی، برای هر سالکی لازمه. هر سالکی باید عزلت رو حداقل مدت کمی هم که شده تجربه کنه.
بله.
اما حالا شما شاید هم براتون تعجب آور بود که من میخوام بین عزلت و خلوت تفاوت قائل بشم. بله همینو میخوام بگم. و کم کم حالا برسیم به شب. عزلت دوری جستن از خلائق، ولو در برهه، جدا شدن از خلق، از قوقای خلق. یعنی وقتی که آدم مدتی از قوقای زمانه و قوقای خلایق کناره میگیره، مدتی عزلت میگزیند. این عزلته، یعنی جدا شدن از قوقای خلایق. اما خلوت دقیق تره. خلوت جدایی گزیدن از خودشه. آدم از خودش باید جدا بشه. این خیلی حرف مهمیه. حالا ممکنه از من بپرسند که چطور میشه آدم از خودش جدا بشه؟ مگه میشه آدم از خودش کناره بکشه و از خودش جدا بشه؟ تمام سر مطلب همینجاست. اتفاقا عزلت گزیدن از قوقای خلق آسان تره. خب میره یه گوشه‌ای در یه دیری، در یه صومعه‌ای، در یک مسجدی کنار افتاده‌ای، در یه گوشه‌ای مثل عباد و زهاد خلوت می‌گزیند. این شدنی است به آسانی. اما خلوت گزیدن که انسان از خودش و مشتهیات خودش و خواسته‌های خودش و آرزوهای خودش و تمنیات خودش و تصورات واهی که از خودش داده، اون چه در ذهنش از خودش بافته است و تافته است و شخصیتی از خودش ساخته است، ولو به دروغ، ولو به وهم، ولو به خیال، اون چه از خودش ساخته است نه اون بوده است که هست. انسان معمولا ببخشید اینقدر اینا حالی مقدمات طولانی میشه برای این برسیم به مستور بودن شب. انسان معمولا یه شخصیت واقعی داره، همان است که هست، و یه شخصیت داره، همان است که دوست دارد باشد. انسان ها یه چیزی هستند و یه چیزی است که دوست دارن اون باشند. فرق از بین اون چی که من هستم و اون چی که میخواهم باشم و دوست دارم که اون باشم. بسیاری از مردم چون اهل خلوت نیستند و از این خلوت گزیدگی دورن، خود را آنچنان میکنن یا آنچنان مینمایند که دوست دارند باشند. ولی آنچنان که دوست دارد باشد با آنچنان که هست فرسنگ ها گاهی فاصله داره. به عبارت دیگر، انسان ها یه من قلبی دارن، یه من قلابی. یک من واقعی دارن، یک من وهمی. و در خلوت گزینی این تمایز برای کسی که اهل صدق و صفا باشه امکان داره که حاصل بشه، که بداند اون چه هست غیر از اون چیزیست که می نماید. اون چه که می خواهد هنوز نیست، اون چه که هست چیز دیگره. اینه که من بین عزلت و خلوت یه تفاوت قائل شدم. و خلوت خیلی سخته که انسان بتونه با خودش خلوت کنه. منتهاش با خود خلوت کردن لازم نیست بری در یه دیری، در یه صومعه، در یه گوشه تنهایی، در یک غاری، در عزلت، دوری از قوقای خلق. من مقیدم که قوقای خلق بگم، دوری از خلق چندان مطلوب نیست، دوری از قوقای خلق مطلوبه. چون خلق یه قوقای خلقی داریم که غالبا این قوقا در خلایق هست. اینه که میگم دوری گزیدن از قوقای خلق، اون خب یه گوشه ایست که باید بره کنار، حداقل مدتی برای تجربه که میخواد به دست بیاره. اما خلوت گزیدن لزومی نداره در یک گوشه تنهایی، در یک کهفی، در یک غاری، در یک معبدی، در یک دیری، بلکه در جمع هم که هستی اگر این توانایی رو داشته باشی و این خواسته رو و این صدق رو، البته تو هم با صدق، همه اینا شرطی صداقت، خواستن تو هم با صداقت، که اگر صداقت نباشه در اون خواستن هم تقلب میشه. اگر هم با خودش صادق نباشه نمیتونه خودشو پیدا کنه. صدق شرط ضروری خودشناسی است. کسی که صادق نباشه هرگز نمیتونه خودشو بشناسه. و بسیاری از مردم، بسیاری از اشخاص در هر حال، به خاطر که اون صدق لازم رو ندارن خودشون رو نمیتونن بشناسن و به خودشون دروغ میگن. ببین انسان یه وقت به غیر دروغ میگه برای منافعش، برای کسب مصالحی که داره دروغ میگه به خلق، البته خیلی بده، بسیار بده، اما بدتر از این وقتیست که به خودش دروغ میگه. نمیدونم آیا دروغ رو به غیر گفتن بدتره یا به خودش دروغ بگه بدتره؟
به خودش
حتما، حتما، چون وقتی که به غیر دروغ بگه این امید اصلاح هست. حالا یه وقتی متوجه میشه که نباید به غیر، من اگه به خودش صمیم میشد چه بسا این راه رو پیدا کنه که من نباید به غیر دروغ بگم. اما مصیبت اونجاست که به خودش دروغ بگه که دیگه راه نجاتی نداره، چون به خودش دروغ میگه دیگه امیدی نیست که روزی به غیر راست بگه. خب حتما به دیگران هم دروغ میگه، حتما به دیگران هم دروغ میگه و هیچ وقت هم نمیتونه دیگه بعد به خودش راست بگه، چون به خودش صمیمی، این صمیمیت رو به خودش از دست داده. حالا گاهی هم اشخاص ممکن است تعجب کنن که چگونه ممکنه آدم به خودش دروغ بگه. مگه آدم میشه به خودش دروغ بگه؟ بله، به آسانی، به آسانی. همطور که عرض کردم، چرا؟ چون دوست داره یه چیزی باشه اما نیست اون. چون دلش میخواد خودشو در اون قالب در میاره، خودشو در اون جست رو میگیره و کم کم هم تمرین میکنه اونی که میخواد. و اگه فکر نمیکنه که این خواستن معقوله، مطابق شرعه، مطابق عقله، مطابق استعدادش هست، اصلا این توان رو داره که بشود یا نشود، میخواهد که بشود، سعی میکنه اون بشه، بله اون هیچ عیب نداره که آدم اون که میخواد بشه، ولی اگر اون خواستن باز معقول باشه، خواستنهایی که معقول باشه، الهی باشه، رحمانی باشه، هیچ عیب نداره در این راه قدم برداری و سعی کنی که بشه یا اون چی که میخواهی در راه معقول. اما غالبا تلبیس هست، تصویل هست، توهمات هست، تخیلات هست، انسان دچاره و کمتر کسی است که بتونه از خیالات و از اوهام رها بشه. انسان به همون اندازه که عقلانی است و عقلانی ساخته شده و خداوند عقل رو به او عنایت کرده و عطیه فرستاده، به همون اندازه دچار اوهامه، به همون اندازه دچار خیالاته و رها شدن از خیالات کار بسیار سختیه. از خیالی به قول مولانا صلحشان و جنگشان و از خیالی نامشان و ننگشان، یه به قول حافظ میگه گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم، گفتا که شب رو هستین از راه دیگر آید. هرچه از یه خیالی خود تو رها میکنی به خیال دیگری گرفتار میشی. و خلوت گزینی اینه که آدم بتونه اینها رو صادقانه در خودش کشف کنه، چه چیزی تخیلی است، چه چیزی توهمی است، چه چیزی مقتضای تمنیات و تشهیات و نفسانیات منه و چه چیزی واقعی است و چه چیزی عقلانی است. این با خلوت گزینی میسره. و حالا من اینا رو میخوام کم کم به شب ارتباط بدم، چون خلوت خود انسان وقتی که در خودش خلوت میکنه در واقع یه شبی داره، یعنی شب یه آرامش.
خب وارد شب بشن، همینجا من یه سوالی دارم.
بله بله بفرمایید.
فضا خوبی رو باز کردید و تفاوتی که بین خلوت و عزلت قائل شدید. خب بله، آدم از قوقای خلق میتونه خودش رو کنار بکشه، زیاد هم مشکل نیست، اما با خودش خلوت کردن
خیلی سخته.
حالا سوال من اینه که آیا آدم وقتی که میره با خودش خلوت کنه، شما فرمودید ما دو تا خود داریم، درست هم هست، شاید خودها داریم، یه بار فرمودید که خودها، خودهای فراوان ما داریم، اما حالا به یک معنا خود به خود حقیقی و کاذب یا خود وهمی تقسیم میشه. آیا من وقتی خلوت میکنم این خود کاذب من بر من نمودار میشه و ظاهر میشه، خودش نشون میده، یا خود حقیقی من؟ این نکته مهمه، یعنی میخوام از این فضا ما وارد همون لیلة القدر و خود قدر بشیم. حالا البته بحث شب زیاد هست. اینو من با یک مثالی از حکایتی از مولوی روشن میکنم، حالا شما توضیحش شما بفهم. جناب مولوی میفرماید که یک روستایی تا دار و ندارشون رو فروختند و یه گاو خریدن، همه خوشحال شدن و زن و بچه و از ذوق این که گاو دارن خوابش نمی برد. شبها می رفت تو دل تاریکی ها، این لیل خیلی معنی داره، این گاو رو تیمار می کرد. از غذا شبی شیری رفت و این گاو رو خورد و در جای گاو ایستاده بود. طبق روال هم روستایی رفت که گاوش رو تیمار کنه، این شیر رو تیمار می کرد، فکر می کرد گاوشه. بعد شیر پیش خودش گفت که در این بین اگر یه مقدار روشنی وجود داشت میدید که من شیرم، زهرش بدریدی و پرخون شدی، گردمی یک روشنی افسون بودی، زهرش بدریدی و پرخون شدی، این چونین گستاخ او میخاردم که به جای گاو میپنداردم. خیلی نکته مهمی، یعنی اگر آدم واقعا بفهمن که یک خود کاذبی دارن، آیا از همون خلوت هم که نشستن نمیرمن، فرار نمیکنن؟ اگر فرار کنن اینجا چه تکلیفی پیش میاد؟ آیا میشه خلوت باشه این؟
بله، خب منظور من همینه که شب مظهر مستوری و مظهر ستاریت حق، شب مستور همه چیز. انسان دو تا بُعد داره، یه بُعد آشکار یه بُعد مستور، و همه چیز از اون بُعد مستور انسان میاد. انسان در نهانگاه خودش، در سر سویدای خودش همه چیز رو داره، ولی بر خودش روشنه. اینا کم 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 باید به روشنی بیاد، یعنی از مخزن غیب خود آدم. ببین الان من نمیخوام از ضمیر ناخودآگاه فروید صحبت کنم، مثلا خیلی به اون بس مایل نیستم وارد بشم، ولی اون روانکاوم در حد روانکاوی خودش به یه چیزایی رسیده. البته اون چیزی که او ضمیر ناخودآگاه مینامد از نظر عرفای ما چیز دیگری است، اون مقام حضوره که اصلا فروید به این وادی ها نمیتونه برسه، اما در هر حال رسیده به این که یه ضمیر ناخودآگاهی هست، و اونم ضمیر ناخودآگاهی که او میگوید کمپلکس ها و عقده های واپس زده شده در اونجاست. میگه انسان در برخوردهایی که در زندگی داره عقده های پیدا میکنه، انعکاس پیدا میکنه، واکنش پیدا میکنه، واپس زده میشه در یه ضمیر ناخودآگاه. ولی ضمیر پنهان انسان واپس زده ها نیست، همون مطبوع ازلی است، همون سر ازلی است که در انسان هست، همون سر قدره، همون سر قدره. حالا وقت که قرآن کریم فرم انا انزلناه فی لیلت القدر، لیل مستوره یعنی پنهان بود، قرآن کریم در مخزن غیب بود، حقایقی که از طریق حضرت ختمی مرتبت به زمان مبارکشون نازل شد و فرمودن، الان در دست ماست خوشبختانه، در همین کتاب ما بین الدفتین، یعنی در این قرآن مکتوبی که در دست ما هست، اینا حقایقی است که مستقیم و غیر مستقیم به واسطه جبرئیل و گاهی هم مستقیم بر قلب مبارک حضرت ختمی مرتبت نازل شده و بعدم به بیان آمده و فرمودن. همین الفاظ و کلمات، به این الفاظ و کلمات، حقایق به این الفاظ و کلمات در آمده است. حالا اینم یه بحثی که آیا لفظ و کلمه، لفظ و معنی چه ارتباطی داره؟ اینو در ازل و در لوح غیب، در مخزن غیب این الفاظ وجود داشت یا معانیش؟ حالا چه بسا بحث کنیم که لفظ از معنی هیچ وقت جدا نیست، همین الفاظ هم در مخزن غیب بوده، تا این صوت من نبود، اما بله همین الفاظ، اصلا هیچ معنی از لفظ هیچ وقت جدا نیست و هیچ وقت لفظ از معنی جدا نیست. اینم یک بحث بسیار عمیقی است که ما اونجا واردش نمیشیم، ما نمیتونیم معنی رو از لفظ جدا و لفظ از معنی جدا بکنیم. اینا بوده در مخزنه. خب در لیل یعنی مستور بوده. این لیل هم ما یه لیل زمانی داریم، مثلا شب و روز که ما توی زندگی میکنیم و اندازه میگیریم با ساعتهای خودمون، در تقویم خودمون، این آفاقیه. به عبارت دیگر یه زمان آفاقی داریم، یک زمان انفسی، این خیلی مسئله مهمه. یه سیر آفاقی داریم، یه سیر انفسی، این هر دو هم در انزال هست هم در تنزیل که شما بهش اشاره فرمودی. انسان یه سیر آفاقی داره، یه سیر انفسی، یه رؤیت آفاقی داره، یه رؤیت انفسی. در این آیه کریمه هم آمده که سنوریهم آیاتنا فی الآفاق
و فی انفسهم،
اینجا صریح آیه کریمه قرآن، خداوند فرمود ما نشون میدیم نوریهم، یعنی ما نشون میدیم آیات خودمون رو. که حالا بعد آیه رو هم باید معنی کنیم که آیه یعنی چی، اصلا آیه یعنی چی، خودش یه بحثیه. ولی کجا نشون میدیم؟ هم در آفاق هم در انفس. خب این تقسیم با آفاق و انفس تقسیم که خدا کرده.
یتبین
لهم انه الحق. وقتی ما نشون دادیم به اونها و حق آشکار میشه، هم در آفاق آشکار میشه هم در انفس. خب حالا باید ببینیم که قلمرو و آفاق کجاست،
انفس کجاست،
قلمرو و انفس کجاست.
اجازه بفرمایید یه میان برنامه ببینیم استاد در خدمت ما. استاد باز به یه نکته بدیعی اشاره فرمودید که ما یه زمان انفسی داریم و یه زمان آفاقی. خیلی تعبیر زیبایی است با اسناد به آیات قرآن. اینجا هم به نظر میسید مراد لیل، لیل زمان آفاقی نباشه، زمان انفسی باشه. شاید از اون بیان ادامه آیه که خیر من الف شهر میخواد همین قید رو بشکنه. استنباط حضرت عالی اینه؟
همینه که فرمودیم. ببین همینطور که زمان آفاقی داریم و زمان انفسی، لیل آفاقی و لیل انفسی، نهار آفاقی و نهار انفسی، شجر آفاقی و شجر انفسی، حجر آفاقی و حجر انفسی، در هر چیزی. و به تعبیر شاید جامعه تر و رساتر، همه چیز ملکی و همه چیز ملکوتی، یعنی هر چیزی که در این عالم ملک هست، این عالم عالم ملکه، عالم ملک همین عالمی که ما توی زندگی میکنیم، یعنی عالم زمان و مکان. همه چیزی که در این عالم ملک هست در ملکوت این عالم هست. ملکوت یعنی باطن عالم. عالم انفسی باطن عالم آفاقی است و دو تا عالم واقعا. و هر دو عالم یعنی هم آفاقی، آفاقی همین زمان آفاقی، همین که ما اندازش میگیریم، تقویم داریم، بر حسب تقویم محاسبه میکنیم ساعت و دقایق و ثانیه و روز و هفته و ماه و سال و قرن و ما اندازه‌گیری زمان میکنیم. ولی زمان انفسی رو اونم اندازه داره ولی تو تقویم ما جا نمیگیره. وقایعی که برای این، اصلا به طور کلی من این مطلب رو بگم تا برسیم سر لیلت القدر و انزال و نزول قرآن کریم، به طور کلی مسئله باید حل بشه تا بعد مصداقا مسئله نزول قرآن هم حل بشه. وقایعی که برای انبیا و به خصوص اولیا، حالا انبیا چون جنبه خلقی هم دارن یه قدر جنبه آفاقیشون هم هست، هم جنبه انفس دارن هم جنبه آفاقی در خلق هم. اولیا بیشتر جنبه انفسی دارن، یعنی با خلق کم تارن، چون رسالت ندارن، رسالت مال انبیاست، اولیا رسول نیستن، انبیا رسولن. بنابراین جنبه خلقی در انبیا بیشتره. حالا این هر دو رو دارن و وقایعی که برای انبیا و اولیا اتفاق میفته بیشترش در عالم انفسی است، در عالم آفاقی نیست. مثلا وحی، بله در عالم آفاقی هم یه لحظه بود که شاید عایشه هم اونجا نشسته بود و نزول وحی رو تماشا میکرد، که حالا چون میگن وقتی که هنگام نزول وحی بود عایشه میرفت، یا در یه روایتی هست که آن، این روایت عجیبیه، که حضرت عایشه سرش باز بود، حضرت به عایشه فرمود سر تو بپوشان، جبرئیل آمد. این روایته. خب این میاد تو آفاق، این همه عالمه. لحظه هایی هست که تاریخ ثبت کرده و ضبط کرده، مثلا وقتی لحظه که حضرت میرفت در غار حرا، اون لحظه معینه که چه ساعتی بود که از غار حرا میرفت و چه ساعتی از غار حرا برمیاد، میاد تو آفاق. ولی قبلش در عالم انفسیه. بسیاری از این مسائلی که مثلا قضیه خضر و حضرت موسی، خب ما فکر کنیم در عالم آفاق، شاید در عالم آفاق هم بوده ولی قبل از اون در عالم انفسه. شما اگه کتاب تذکرت الاولیاء عطار رو بخونی، حتما دیدین شما این کتاب رو.
بله.
خب این شرح حال اولیاست و عجیب اینه که از امام صادق علیه السلام شروع میکنه به امام باقر علیه السلام ختم میکنه. عطار حال اولیاء هستن خیلی،
انشاءالله میرسیم به
میرسیم. در اونجا خب کراماتی هست، وقایع عجیب و غریبی هست، مثلا داستانی که راجع به رابعه ادویه نقل میکنه که وقتی رسید به کعبه، کعبه به استقبالش رفته بود، در جای خودش نبود. اینو بهش اشخاص میخونن تعجب میکنن، مگه میشه که به سر جای خودش نباشه، مگه میشه عارف رو آب راه بره مثلا، مثلا این حرفا. دیدم که بعضی از محققین کتاب رو تصحیح کردن چاپ کردن، یکیشون میگه که اینم مال زمان گذشته بوده، حالا زمانش گذشته. یه محقق دیگه، من اینجا اسمش نمیبرم، از بزرگان محققین ادبیات ما است، میگه اینا حالا در آینده بشر میرسه کش میکنه، حالا اینا نمیتونه بفهم، این هنوز منتظر زمانند که یه زمان در گذشته بوده، حالا گذشته، یه کسی میگه در آینده میاد کشف. نه خیر، هم حالا هم حله. اینا وقایعی است که در زمان انفسی اتفاق افتاده. ببینید کسانی که وقایع اولیا رو و حتی انبیا رو میخوان فقط در بستر زمان و مکان بررسی کنن، مثل یه مورخ. مورخ از اون جهت که مورخه، چاره جز این نداره که هر واقعی رو در بستر زمان مخصوصش و مکان مخصوصش بررسی کنه. اگر مورخی به زمان و مکان هر واقعه و هر حادثه توجه نداشته، مورخ خوبی نیست. اما اگر ما حقایق غیبی رو، وقایعی که برای اولیا و انبیا اتفاق افتاده، فقط در بستر زمان و مکان ببینیم، بسیاری از حقایق دینی تبدیل به اسطوره میشه. چنانکه که گفتم اینا به صورت اسطوره میبینم. اسطوره یعنی چیزی که میگن ساخته ذهن بشر، ولی در حالی که اینطور نیست. اینا چون به زمان انفسی آشنایی ندارن، چون همه چیز در زمان افاقی میخوان ببینن و میبینن شبیهش نیست، تعجب میکنن، میگن اسطوره است. در حالی که همون اسطوره اگر شما به زمان انفسی نگاه کنی، جزء حقایقه و بلکه منشأ حقایقه. بنابراین میخوام بگم بسیاری از مسائلی که راجع به اولیا و انبیا است در زمان
اتفاقا یه پرسش زیادی که بینندگان عزیز دارن اینی که مثلا میگن که ماه رمضان میگرده.
بله،
مثلا پارسال لیلة القدر در روز بوده، امروز عقب افتاده، روز بهار، روز تابستان، ماه رمضان که ثابت نیست. چطور ما مثلا میگیم امشب شب قدره؟
بله.
حالا با این بیان حضرت عالی نشون میده که اصلا حقیقت لیلة القدر در زمان انفسی است.
همینطوره.
حتی یه نتیجه دیگه میشه گرفت، این وان این که این لیلة القدر برای همیشه هم میتونه اتفاق بیفته.
بله.
اون هم در زمین منیر هر بنده پاک. خیلی
برای اهل خلوت هر شب لیلة القدر.
این که بیانه. آره، اون شب قدری که بود.
گویند اهل خلوت امشب از حافظ اشاره به این مطلب داره. یا رب، این تأثیر دولت
از کدام
این کوکه است؟
یا جاوید دیگر میگوید که مستور و مست چو هر دو از یک قبیله ان، ما دل به عشوه که نهیم. اختیار چیست؟ یعنی هر مستی مستوری، یعنی هر شبش لیلة القدر.
همینطوره. و بنابراین اگر ما لیلة القدر واقعی رو که در عالم انفسی، در عالم ملکوته، حالا عالم انفسی رو عالم ملکوت، اون وقت عالم ملکوت، این عالم ملک هر لحظه ای مظهر از عالم ملکوته، یعنی هر چه تغییر پذیر باشه، گردش لیل و نهار، تقویم، هر تقویمی البته میگرده، این عالم تحول پذیر، عالم تحوله، عالمی که ما داریم عالم تغییره، عالم تحوله. دقیقا درست گفته اون کسی که از شما پرسته. اما در هر شبی که اتفاق افتاده، مظهر اون لیلی است که در عالم انفسی هست، اون لیلة القدر. و لیلة القدر واقعی که در عالم انفسی است همیشه است، تغییر پذیر باشه، هر شبی باشه، و برای اهل خلوت هر شبه.
خیلی زیباست.
بله. اینه که حالا قرآن کریم در این شب نازل شده که مستور بوده از مکمن غیب. به نظرم یادم میاد در یکی از جلسات گفتگو با شما، اون غیب حالا کجاست؟ یقیناً قرآن از غیب آمده بدون شک، و سرانجام هم به غیب باز خواهد گشت، و کسانی که از قرآن پیروی میکنند به عالم غیب راه پیدا خواهند کرد. قرآن هم خودش از غیب آمده و هم به غیب باز میگردد و هم پیروان خود رو به غیب راهنمایی میکنه. توجه بکنی. حالا غیب کجاست؟ این مسئله است. عرض کنم که خب همه از غیب صحبت میکنه. یؤمنون بالغیب، قرآن کریم هم ایمان به غیب. بله بله، ایمان به غیب باید داریم. غیب ترجمهش اینه که پنهان، یعنی این که غیبه یعنی پنهانه، یعنی ما نمیدونیم. حالا من میخوام از شخص جنوالی بپرسم که غیب در بیرون ماست یا در درون ماست؟
درون ماست.
اگر در بیرون ماست کجاست؟ این بیرون ما که گفت، بیرون ما از این اتاق که ما توش نشستیم، از این میزی که گرفته تا بره به کرات، به آسمان ها، به کهکشان ها، به زمان بگ، تا بیگ بنگ، تا مهبانگ، اینا بیرونه. همه کرات، همه افلاک، سپهر، گردون، اینا بیرونه. اینا غیبند، یعنی البته غیب نسبی. اگر بگی الان همینجوری که ما نشستیم، زیر این آجوری که زیر پای من است، زیر این آجور من نمیدونم چی، الان جیب شما برای من غیبه، من نمیدونم در جیب جناب عالی چی هست، واقعا برای من غیبه. خب اگه بیام دست تو جیب شما بکنم، یا شما دست جیب تو در بیاری اون چی که در جیبت هست بیان آشکار میشه، کاری نداره. هر غیبی نسبی بلافاصله آشکار. اگر غیب اینه که پنهانه، همه جیب شما برای من غیبه، نه تنها کرات دیگه. اما خب برو ببین، برو ببین زیر این آجر پنهانه. خب آجر رو بردار، آشکار میشه. در کره ما پنهانه، برو تو کره ما آشکار میشه. در کهکشان ها حالا بر شما پنهانه، اگر روزی بتونی بری آشکار میشه. این غیب نیست.
پس غیب اون نیست که من نمیبینم،
غیب اون نیست که شما نمیدانی، خیلی سر شما نمیدانی. وقتی بدانی آشکار میشه. غیب اونه که هرگز بر شما آشکار نیست. همیشه غیب، همیشه غیبه. غیب همیشه غیبه. اون غیب، اون سر سویدای خود شماست، اون کنز خفیست و کنز اخفا. حالا یه کنز خفی داریم، یه کنز اخفا داریم. بله، اخفا، مقام اخفف، اخفویت عرفا بهش میگن. مقام اخفویت از مقام خفی خیلی پنهان تره، یعنی هرگز آشکار نمیشه. حالا قرآن کریم از اون مکمن غیب آمده، اونجا که دسترسی بهش نبوده، هیچ کس نمیتونسته به اونجا بره، او باید بیاد. هیچ کس نمیتونسته بره دست به حقایق قرآن پیدا کنه. حالا بعد اینکه دسترسی به این حقایق قرآن پیدا کنیم، او باید بیاد. آمده از مکمن غیبی که غیر قابل وصوله و دسترسی بهش نیست. انا انزلناه، خود خداوند فرستاده، انزال یعنی فرو فرستاده، و آمده در باطن حضرت ختم مرتبت. مسیر عبورش، مسیر عبور وحی، کره ماه نبود، کره مریخ نبود، کهکشان نبود، در زمان بیگ بنگ نبود. مسیر عبور این حقایق، نزول عبور دیگه، عبور نمیکنه، نزول و انزال یه راهی داره. این عبور کرده تا آمده، فرود آمده. آیا این فرود از کرات آسمانی عبور کرده؟ یعنی اگر از کرات آسمانی بود و یک دستگاه گیرندهی مثل دستگاه رادیو تلویزیون داشتی، که چه بسا میتونست شما بگیری قبل از اینکه به قلب مبارک پیغمبر بیاد، و هیچ دستگاهی نمیتونست اینه بگیره. اگر تمام دستگاه های گیرندگی که حالا شما در اختیار داری و هزار برابر از این قوی تر داشتی، کسی نمیتونست این وحی رو ضبط کنه. کسی میتونه وحی نبوی رو ضبطش کنه یا نه؟ شاید صدای داوود الان قابل ضبط باشه. توجه کن چه عرض میکنم، صدای حضرت داوود اینه که میگن خوش صدا بوده، خوش لحن بوده حضرت داوود علیه السلام. شاید اگر خونده، اگر خونده این تنین صداش فرکانس در هوا هست، در فضا هست. شاید اگر دستگاه گیرنده قوی داشته باشیم، نه این دستگاه، چند برابر از این قوی تر، بتونه بر شما ضبط کنه. تمام صداهایی که در این عالم به وجود آمده قابل ضبط است الان. اما به نظر شما وحی محمدی صلی الله علیه و سلم، آیا کسی میتونه اینو ضبطش بکنه یا نه؟
نه.
پس این نبوده که از کرات عبور کنه. پس مسب ورودش، ممر نزولش، راهی که آمده، که حتما یه راهی بوده، راه خیلی هم طولانی، این راهی که آمده از کجا بوده؟ این دقیقا در باطن حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه وسلم، که هیچ کس هم اونجا راه نداره. خب پس جبرئیل کجا بود؟ جبرئیل هم در باطن او بود. جبرئیل کی بود؟ شأنی از شؤون حضرت خاتم الانبیا. شأنی از شؤون خودش بود. بله. این آمده تا نازل انا انزلناه فی لیلم، از کنیم شطاره به اون سر مخفیست و اون پنهانی، آمده تا به زبان مبارک حضرت و به اون زبان فصیح بر ما بیان کرده.
بسیار خوب استاد. البته ما بحث این انزلناه رو برای جلسه بعد باید مفصل بکنیم، چون که قرآن برحال، اصلا چرا قرآن کریمه؟ و نه قرآن اون کریم فی کتاب مکنون،
این کتاب لا یمسهو الا المطهرون،
تنزیل من رب العالمین. این من چیه؟ ارتجالیه؟ چیه؟ این به نظر میشه وحی از خدا تا پیامبر توسط خود خدا آمده به قلب پیامبر. به یک معنا نمیشه گفت خدا محمد است نه محمد خداست. اون اتحاد عاشق و معشوق، محب و محبوب خیلی زیبا میشه اینجا. بعد البته اینو میذاریم ان شاء الله برای جلسه بعد. باز میخوایم رو مسئله هنوز همون لیل تکیه کنیم. شما خیلی به زیبایی به نظر من چیز بدیه من ندیدم. البته آثار مکتوب حضرت علی هم من ندیدم. وقتی که قرآن با اون عظمتش، با اون پیامبری که همونطور که فرمودیم در جلسات قبل هم فرمودیم، انسانی که جز خدا نمیتونه او را احاطه بکنه، عظمتی به این بزرگی باید لیل به معنی زمان انفسی گرفت، حتی مرزی براش قائل نشد. یعنی این ظرف باید متناسب با این مظروف باشد. لذا به این معنا خداوند چه تحفه ای را، چه نعمتی را در ماه رمضان قرار داده، اونم در وسط های ماه مبارک رمضان، که این بندگان با گرفتن روزه و ریاضت و شب زنده داری ها این استعداد و قابلیت را برای درک عظمت لیالی قدر کسب بکنند. به یک معنا علامه سید حیدر آمولی ما همین معنی که شما فرمودید اصلا میگه لیل صفت لیلی است. اصلا لیلی را از لیل گرفتن. مجنون کسی است که عاشق شبه، یعنی به شب میرسه مثل این که به لیلی رسیده است.
اینم اضافه کنیم کلمه مجنون از کلمه جنه است. اما جنه علیه اللیل، جن و حتی جن و مجنون یعنی پنهان،
پنهان
یعنی تاریک، یعنی پوشیده.
اگه مجنون اسرار را آشکار بکنه یه دیگه اصلا مجنون این کسی که اسرار معشوق رو حفظ میکنه. بله، یکی پرسید از اون بیچار مجنون که ای از عشق لیلی گشت دلخون، به شب میلت فزونتر هست یا روز؟ بگفتا گرچه روز است عالم افروز، ولیکن با شبم میل است خیلی، که لیل است و بود هم نام لیلی. از این جهت مجنون همون که اسرار رو داره، یعنی همون مستور و مستی که به زیبایی جناب حافظ بیان فرمودن. انا انزلنا فی لیلت القدر. یه مقدار راجع به این انزال و تنزیل حالا تا فرصتی که هست یه مقدار توضیح بدیم. نسبت انزال و تنزیل، نسبتشون با لیل به این معنا، یعنی به معنای زمان انفسی رو
ببینید که قرآن کریم که در واقع هم انزال و هم تنزیل، تنزیل من رب العالمین و انا انزلنا فی لیلت، هم کلمه تنزیل به کار رفته هم کلمه انزال که از باب افعال و از باب تفعیل و هر دو درش
صرف نظر از این
اینا که وجه لغویشه. عرض بکنم حضورتون که دو نوع نزول قائل هستن مفسرینم برای قرآن کریم. یک نزول دفعی هست که از مکمن غیب، حالا میگن به آسمان چهارم، چون آسمان چهارم اینم یه سر است که چرا آسمان چهارم انتخاب شده. این طور چهارم قلبه،
احسنت.
که طور چهارم از اطوار هفتگانه قلب یه اهمیت خاصی داره.
حالا اینو بحث میکنه.
ولی یک نزول دفعی داره که یک جا همه قرآن کریم آمده اون چی که بوده، و یه نزول تدریجی که میبینیم که در مدت آیات کریم قرآن در مدت 23 ساله به بعثت و نبوت حضرت خفی مرتبت به تدریج آمده. تو تنزیل تدریج هست دیگه، به مناسبت های مختلف هر جا که مناسبتی ایجاب کرده و هر وقتی وقتش بوده آیه از آیات کریم قرآن نازل شده. بنابراین ما انزال و تنزیل رو به دفعی و تدریجی تفسیر میکنیم که یک نزول دفعی داریم. میدین در عالم مجردات همین چیز دفعیه، در عالم غیب، در عالم مقدسات، یعنی غیر از عالم ماده، از عالم آماماده که فرا بریم همه چیز دفعیست. دفعیه یعنی یه تدریج نیه. چرا تدریج نیست؟ چون زمان نیست، یعنی زمان آفاقی نیست. اصلا تدریج، خود کلمه تدریج و تدرج و تغییر توان با حرکت، حرکت میدونی همیشه تدریجی، حرکت که دفعی نی.
بله.
وقتی دفعی باشه این روزا فیلسوفان غربی میگن جهش، موتاسیون بهش میگن. موتاسیون دیگه حرکتی است که جهشی است دیگه. تدریج برداشته میشه ازش، که حالا خود موتاسیون یعنی چه و جهش اصلا ممکنه یا نه، جهش به معنی واقعی. چون ما معتقدیم حتی در جهش هم تدریج هست. اینی که فیلسوفان غربی مثل مارکس و اینا جهش بهش میگن، مثلا انقلاب رو میگفت یه جهشه، او فکر کنه یه دفعیه، ولی در این عالم هیچی دفعی نی، در این عالم ما هیچی دفعی نی. حتی وقتی جهش باشه، موتاسیون باشه، یه تدریجه، منتها شتاب بیشتره. توجه فرمون، شتاب بیشتر در مقایسه با اون کندی، این جهش نامیده شده. ولی این عالم، عالم تدریجه. اما عالم غیب، یعنی عالم مقدسات، عالم ملکوت، تدریج نی، همه چیز دفعیست، آنیه. این آنم که میگم، من به زیغ خناق دارم میگم، به ضرورت زبان است. آن یعنی هیچ حرکت توش نیست، هیچ تدریج توش نیست، تغییر تأنی، یعنی یکی پس از دیگری نیست. آن همه چیز دفعیه، در جا هست.
این دفعی رو میتونیم همون نزول در انفاس بگیم؟
بله بله بله، برای ذهن آماده، بله، برای یک مرتبه از مراتب حضرت خاتم مرتبت، بله. همینطور همونجاست که حالا بعد شاید خواهیم گفت که این آیه که از آیات عجیب قرآنه، ما کذب الفؤاد ما راء،
ما کذب الفؤاد،
این همون مقامه، ما کذب الفؤاد ما راء. خیلی، یعنی اونجا دیگه اصلا کذب نیست، این همون چی که میبیند همان است.
باز اول بسر
و بعد میگه افت و مارونه ها، شما میخواین شک کنی؟ ما کذب الفؤاد ما را، اون همون مقام دفعیه. بله
بسیار خوب، یعنی میتونیم این ساحت رو حالا انا انزلنا هو، این هو رو ما میخواییم یک دار بحث کنیم. بعضی مفسرین هو رو نزول قرآن گرفتن، بعضیا مفسرین نزول حقیقت قرآن بر سینه پیامبر گرفتن، بعضی ها اصلا نزول هو رو به معنی ولایت گرفتن. ولایت را اگر ما ظرف حقایق قرآن بدانیم، باید ساحتش رو در زمان انفاسی بگیریم و زمان آفاقی رو هم بدیم به خود قرآن. حالا رابطه این دو زمان یا این دو ساحت متفاوت، ساحت قرآنی و ساحت ولایی، اصلا بعضی بزرگان دیگر هم مثل خودمون علامه سید حیدر، علت این که ضربت خوردن امیرالمومنین در شب قدر واقع میشه و شهادتش هم در شب 21 واقع میشه، این آمیختگی ولایت با قرآن رو میخواد ثابت بکنه. میگه یک اتفاق معمولی نیست، اونجا که مرغان میآیند و مرغابی های جلوی مولا رو میگیرند که آقا نرو، این چیز خوبی نیست، در چیز عرب خوشم نیست این حرکت شما، ولی خودش رو تسلیم اون قضا میکنه. حالا میخواییم بعدا انشالله بهش بیشتر میپردازیم. انا انزلنا هو، به نظر حضرت عالی کدام یک از این دو تا ساحت قرآنیست یا ولایت؟
عجیب اینه که خب خیلی فرمایش خوب فرمودین که اختلاف هست که این مرجع ضمیر هو، نانزلنا هو، خود قرآن است، نزول قرآن است، یا ولایت است که همون انسان کامل منظوره. به نظر من همه اینا یکیه، هیچ فرقی نمی‌کنه. چه خود قرآن باشه، چه نزول قرآن به صورت دفعی باشه و حتی به طور تدریجی، با اون انسان کامل یکیه، اصلا یه چیزه. اینا صور مختلفه یک حقیقته. یعنی قرآن نطق تنطق انسان کامله و انسان کامل باطن قرآنه. بنابراین مرجع ضمیر یک چیز بیشتر نیست، اگرچه به صورت متفاوت.
بسیار پاسخ زیبا بود و انتظار همین بود، واقعا هم همین. حالا ما میخواییم با این مقدمه وارد هم بحث اتحاد عاشق و معشوق بشیم که اصلا قدر یعنی همین. انشاءالله در جلسه بعد پیرامون این موضوع بحث خواهیم کرد، انشاءالله که مخاطبان و بینندگان عزیز ما از این بحث لذت برده باشن. مرا سرمایه دنیا سحر شد، خیال این و آن از دل بدر شد، چنان تیر حوالت خورده بر دل که از اسرار غیبی با خبر شد، بیاور کیمیای زرشناسان که عشق جمله شبهایم گوهر شد، بگو بلبل ز هجر گل نناند ننالد، به باغم رویش گل مستمر شد. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر، همه شما عزیزان را خدای بزرگ می سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.